بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 312 سطر دهم. استدل علی ذلک به قوله فإن ما ان تكون تلك الحقیقه ای المتمثلا نفس حقیقت الشیء الخارج عن المدرک اذا ادرک او تكون مثال حقیقته متصما فی ذات المدرک فی ذات المدرک. بحث در توضیح ادراک داشتیم. گفتیم که اشیاء مدرکه به دو قسم تقسیم میشن. و یک قسمش رو مصنف مطرح نشده، قسم دومش رو مطرح کرده. و در اون قسم دوم هم استدلالی رو تکرده. استدلالیشون رو من توضیح دادم. رسیدیم به تطبیق استدلال که فرصت پیدا نکرد. من دو مرتبه اصل مطلب رو تکرار میکنم به خاطر اینکه دو نکته رو دیروز یاد آورده بودم. اون دو نکته رو اضافه کنم که مطلب تشکیل میشه. مرحوم خواجه فرمود که اشیاء مدرکه به دو قسم تقسیم میشن. یکی اشیایی که در ذات مدرک هستند، یکی اشیایی که بیرون ذات مدرک هستند. اشیایی رو که در ذات مدرک هستند گفت اینها معلومن به علم حضوری، یا به تعبیر خودش فرمود که حقیقت خارجی اینها متمثلند اندل مدرک، نه اینکه از اینها ما صورتی بگیریم و صورت اونها علم به اونها باشه، بلکه خود حقیقت خارجی اونها که همون حقیقت درون ذات ماست همون معلوم ماست، نه صورت اونها معلوم ما باشد. به تعبیر خودمون گفتیم علم حضوری با اونها داریم. خب این مطلب توضیح داده شد و بر وجدانیات تطبیق شد، توضیحش گذشت. نکته ای که من یادم رفت دیروز عرض میکنم که نکته اول از این دو نکته است، اینه که اون صورت علمیه ای که ما از اشیاء خارجی میگیریم که قسم دوم مدرکات ما هستن که مدرکات حصولی هست، اون صورت خارجی که ما از اون صورت ذهنی که ما از اون شیء خارجی میگیریم، اون صورت هم وارد نفس ما میشه. و الان داریم میگیم هر مدرکی که در نفس ما باشد به علم حضوری معلوم است. خب این صورت هم که وارد نفس ما شده از جمله همون واردات در نفس ما و موجودات در نفس ما است، پس باید معلوم به علم حضوری باشه و همینطور هم هست. خود صورت معلوم است به علم حضوری. دیگه برای علم به این صورت ما صورت دومی لازم نداریم و الا تسلسل لازم میاد. این صورت دوم هم احتیاج به صورت سوم داره، سوم احتیاج به چهارم داره و هرچند تسلسل میشه. ما در صورت احتیاج در علم به صورت احتیاج به صورت دیگر نداریم. خود همین صورت پیش ما حاضر است و حقیقت همین صورت اون حقیقت متمثله و معلوم است. بله، برای اون شیء خارجی ما احتیاج به این صورت داشتیم و این صورت حاکی شد از اون شیء خارجی. اون شیء خارجی می شود معلوم به توسط صورتش، ولی این صورت معلوم است به توسط خودش نه به توسط صورت دیگر. پس صورت علمیه که وارد ذهن ما می شود دو تا کار انجام می ده. یکی خودش را معلوم می کند، یکی اون محکیش را. این طوره دیگه. این مطلب رو من دیروز را اشاره می کردم که هر چیزی که در درون ما وارد شد معلوم است به علم حضوری و حقیقت همون چیز پیش ما معلوم است، نه اینکه صورت او معلوم باشه. وقت این رو من مصادیقی براش گفتم، این مصداق رو فکر نکرده بودم و این مصداق مهمی بود که باید پیش بشه. بعد خواهدی فرمود قسم دوم مدرکاتی هستند که خارج از ذات ما، اینها رو فرمود که با صورتشون معلوم میشن. بعد در ضمن بیان این مطلب دو فرض رو طرح کرد، یکی این که صورت منتزه از خارج باشد، دیگر این که صورت منتزه از خارج نباشد، که اینا رو من توضیح دادم. بعد صورتی رو که منتزه از خارج نباشد باز دربارش دو تا فرض طرح کرد، یکی این که منشأ وجود خارجی بشود، دوم این که منشأ وجود خارجی نشود. اونی که منشأ وجود خارجی میشد مثال زدیم به صورتی که مهندس در ذهنش ترسیم میکند و بعد این صورت رو در خارج پیاده میکنه، بنایی که در ذهن تصور شده در خارج پیاده میشه و وجود خارجی پیدا میکنه. این صورتی بود که از خارج منتزع نشده بود و منشأ وجود خارجی هم شده بود. برای لم تکن که صورتی که منتزع از خارج نباشد و منشأ وجود خارجی هم نشود، من مثال زدم به مجردات، مثال بدی نبود، ولی میخوام الان مثال دیگری بزنم که اصلا مجردات داخل در بحث ما نباشد. لم تکن یعنی صورتی که از خارج گرفته نشده و منشأ وجود خارجی هم نمیشود. مثلا صورتی که مهندس در ذهن خودش تصویر کرده، بعد موقعیتی فراهم نشده برای اینکه این صورت رو در خارج پیاده کنه، یه نقشه کشیده تو ذهنش هم بنا رو تصویر کرده ولی پیش نیومده که این بنا رو در خارج پیاده کنه. یا اینکه فرض کنید ما تصویر کردیم یه امری رو که اصلا وجودش در خارج یا در اختیار ما نیست، یا اینکه اصلا ممکن نیست، یا برای ما ممکن نیست یا اصلا ممکن نیست. گاهی از اوقات تصویر میکنیم مثلا دریای از دیوار رو، خب این تصویری که ما کردیم از خارج نگرفتیم، از خارج انتظار نکردیم، چون دریای دیوار ما در خارج نداریم و برای ما ممکن نیست که بسازیمش، اگرچه امکان ساختنش هست، خدا میتونه بسازه اما ما نمیتونیم بسازیم. یا تصویر کردیم شریک الواری رو، شریک الواری الان در ذهن ما تصویر شده، صورتش از خارج گرفته نشده چون در خارج وجود نداشته و ما هم در خارج پیادهش نکردیم، نه ما میتونیم پیاده کنیم، هیچ کی نمیتونه اینو در خارج بیاره. پس لم تکن یعنی صورت در خارج نیومده، از خارج گرفته نشده، در خارج هم نیومده. حالا در خارج نیومده چون موقعیتش فراهم نشده، یک، چون برای من ممکن نبوده، دو، چون واقعا ممکن نبوده، سه، برای موقعیتش فراهم نشده. مثال زدیم به مهندسی که نتونسته اون نقشه رو که در ذهنش تصویر کرده پیاده کنه. گفتیم ممکن نیست، برای من ممکن نیست مثل دریای عجیبه، اصلا ممکن نیست مثل شریک الواری. همه اینها صورتی هستند که در از خارج گرفته نشدند، بلکه نفس اینها رو درست کرده، ولی هر سهشون در این مشترکن که در خارج واقع نشدن و اون صورت خارجی من، صورت ذهنی من، منشأ وجود خارجی نشده. پس دو مرتبه مطلب رو عرض کنم، اون جایی که مدرک خارج از ذهن ماست، ما یا صورت انتزاعی میگیریم یا اینکه صورت انتزاعی نمیگیریم بلکه صورتی رو میسازیم. خب صورتی که انتزاعی باشد که از خارج گرفته شده، اما صورتی که ساخته شده باشد میتواند گاهی در خارج تحقق پیدا کند و میتواند تحقق پیدا نکند. اون وقتی هم که تحقق پیدا نشد این سه قسم شد که عرض کردن. اینم نکته بود که من دیروز نگفته بودم، این دوتا رو خواستم زمینه کنم، رضا مطلب رو تکرار کردم. خب میریم سراغ استدلالی که مصنف کرده. توجه کردی دیروز هم عرض کردم که اون اشیاء مدرکه‌ای که در باطن ما هستن مورد بحث ما نیستن، ما اصلا در این بحثمون به اونها توجهی نداریم، توجه ما مربوط به اون اشیاء مدرکه‌ای است که خارج از ذات ما باشن، که ما اونها رو با وسیله صورت میخوان بفهمیم. درباره اینها مصنف استدلال کرده، این چنین گفته به صورت یک قضیه منفصله حقیقیه، گفته که یا ما این شیء خارجی رو به حقیقت خارجیه درک میکنیم و یا به صورت اون حقیقت درک میکنیم. یکی از این دو حالته. بالاخره ما این شیء خارجی رو داریم درک میکنیم، یا باید حقیقتش رو درک کنیم یا باید صورتش رو درک کنیم. و ثابت میکنه که حقیقتش رو درک نمیکنیم، نتیجه میگیره پس صورتش رو درک میکنیم. در هر قیاس استثنائی، در هر قیاس استثنائی که از یک منفصله تشکیل شود ما همچنین عمل میکنیم. مثلا میگیم این عدد یا زوج است یا فرد، بعد ثابت میکنیم که زوج نیست، نتیجه میگیریم پس فرد هست. دیگه برای فرد بودن احتیاج نداریم استدلال جدایی بکنیم، فقط کافی است که زوج بودن رو واصل کنیم. اینه دیروز عرض کردم، کافی است که یک شق از دو شق مفروض رو واصل کنیم، شق بعدی متعین میشه. نه بعضی از انها استدلال این چنین، در اینجا ابن سینا اینطوری استدلال کرده، گفته اگر این شیء خارج از ذاتتو میخوای درک بکنی یا باید حقیقتش رو درک بکنی یا باید صورتش رو درک کنی، لکن حقیقتش رو نمیتوانی درک کنی به بیانی که ذکر میکنی، نتیجه میگیره پس صورتش رو درک میکنی. به حال مطلوب، مطلوب مصنف هم اینه که بگه در قسم دوم مدرک ما صورت هست نه اون شیء خارجی. اون شیء خارجی به توسط صورت معلوم میشه نه مستقیما. بیان مطلب که قبلا نشدم این است که در هر قیاس استثنائی ما موظفیم دو تا کار انجام بدیم و قیاس میشه کامل و نتیجه میده. یکی ملازمه بین مقدم و تالی رو اثبات کنیم و دوم بطلان تالی رو اثبات کنیم. اما اگر یکی از این دو تا بدیهی بود ما به اثبات اون نمیپردازیم، اگر هم هر دو بدیهی بودن هیچ کدوم رو اثبات نمی کنیم. در اینجا ملازمه بدیهیه، یعنی بدیهی است به این معنی که با توضیحاتی که قبلا دادیم روشن شده. اینطور میگیم اگر این شیء خارج از ذاتمون رو بخواهیم ادراک کنیم یا باید حقیقت خارجیش رو ادراک کنیم یا صورت متمثلش رو ادراک کنیم. این ملازمه احتیاجی به استدلال نداره، چون راه ادراک ما یکی از این دوتاست. قبلا هم بیان کردیم راه دیگه نداریم، چون راه دیگه نداریم یا باید این باشه یا باید اون باشه، یا باید حقیقت متمثلش ادراک بشه یا حقیقت خارجیش ادراک بشه یا صورت متمثلش. پس ملازمه ثابته، لذا به بیان اثبات ملازمه نمیپردازیم. اما بعد میگیم لکن تالی باطل است، یعنی لکن این قسم باطل است که میگیم لکن این که حقیقتش پیش ما معلوم باشه باطله، نتیجه میگیریم پس صورتش پیش ما معلومه. این احتیاج به اثبات داره، این که حقیقتش معلوم باشد باطل است، این باید اثبات باشه که ابن سینا اینو اثبات کرده. بیان این مطلب اینه، یعنی اینطوری اثباتش کرده، گفته که ما اشیایی رو که در خارج نیستند و حتی بعضی هاشون ممکنه هم که در خارج باشند ادراک میکنیم. اشیا خارج از ذات ما هستند، بالاخره درون ذات نیستند، اگر بخوان موجود بشن بیرون از ذات ما موجود میشن. اینا رو ما حقیقتشون ادراک نمی کنیم زیرا که اینا حقیقتی تو خارج ندارن. بعضی هاشون تا آخر هم نمی کنن حقیقتی در خارج داشته باشن، با وجود این پیش ما مدرکن. معلوم میشه حقیقتشون ادراک نکردیم، زیرا چیزی رو که نیست که نمیشه ادراک کرد. ما صورتی رو از اونها ساختیم و ادراکشون کردیم. بنابراین در چنین اقسامی که بیرون از ذات ما هستن باید گفته شود که صورتشون مدرکه نه حقیقتشون، زیرا که در بسیاری از موارد یا در بعضی موارد ما حقیقتی نمیابیم، در این حال ادراک داریم. از این که ادراک داریم و حقیقت خارجی رو نداریم کشف میکنیم که ادراک ما تعلق یافته به صورت موجود در ذهنمون نه به حقیقت خارجیشه. این کل استدلال ایشون بود که توضیح و تفسیرش رو دیروز گفتم، الان فقط یه اشاره مختصری کردم که بتونم مطلب رو تکمیل کنم. صفحه 312 این صفحه 10 و تدل علا ذالک، یعنی ابن سینا استدلال کرده علا ذالک، یعنی برای این که ثابت کند که در اشیاء مدرکه ای که خارج از ذات ما هستند صورتشون مدرک ما نه حقیقت خارجیشون. بر این مسئله استدلال کرده و قولش که فرموده فاما ان تكون تلك الحقيقه، یعنی اون حقیقت متمثله در ذهن، یا نفس حقیقت شیء خارج از مدرک است. قید از خارج از مدرک رو توجه کنه، میخواد موضع بحثش رو تعیین کنه، چون گفتیم اشیاء مدرکه یا داخل در ذات مدرکن یا خارج از ذات. اون داخل در ذات اصلا مورد بحث مصنف نیست، لذا قید از خارج از من مدرک رو شارح داره اضافه میکنه. بله کلام خود ابن سینا داشت، اضافه شارح نیست که کلام خود ابن سینا بود. فاین منطقون این حقیقت متمثله نفس حقیقت شیئی که خارج از مدرک است، اذا ادرک ظرف برای تکونه، وقتی این مدرک ادراک می کند اون حقیقت متمثلهی که پیش او می آید حقیقت خارجی شیء مدرکه، یعنی حقیقتیست که خارجیست و از این ذات مدرک هم خارجه. او تکونو که اگه یکونو بود بهتر بود، او تکونو مثال و حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین الله، یا مثال حقیقت اون شیء خارجی مرتسم شده در ذات مدرک. اون مثال مرتسم شده یعنی صورت مرتسم شده، غیر مباین الله، در حالی که اون صورت و اون مثال مباینه با مدرک نیست. اون مثال مباینه با مدرک نیست، مباینه اونو بیرون از ذات، بلکه درون ذاتشه، و چون درون ذاتشه خود این صورت معلوم به علم حضوریه، اما اون شیء خارجی به توسط این صورت معلومه. خب پس توجه کنید که ابن سینا یکی از دو شق رو مطرح کرد، گفت اگر حق شیء خارجی رو خواستیم ادراک کنیم، یا نفس حقیقت خارجیش پیش ما معلوم می شود، یا مثال حقیقتش و صورتش در ذهن ما رسم می شود. یکی از این دو تا رو گفت. حالا بعد میگه لکن قسم اول باطل است که حقیقت خارجیش به ذهن بیاد، نتیجه میگه پس قسم دوم درست است. برای باطل بودن قسم اول دلیل قانونی کنه که خوب است. وقدم ابطال القسم الاول على ذکر القسم الثانی. بله نه چیزی از عبارت که افتاده جا به جا نگفته، چیزی باید در عبارت اضافه کنه. قدم ابطال القسم الاول على ذکر، همین مقدار رو اضافه کنید، القسم الاول علازش رو باید اضافه کنم. بعد از ابطال القسم الاول علازش رو اضافه کنم، علازش رو اضافه کنم. القسم ثانی که هست تو کتاب، القسم ثانی تو کتاب هست، اون دیگه لازم نیست اضافه کنم، فقط القسم الاول علازش رو اضافه کنم. اینطور میشه قدم ابطال القسم الاول علازش رو القسم ثانی، یعنی مصنف گفت اما و اما، ما هم گفتیم اما و اما در توضیح کلامیشون، منتها ما دوتا اماها رو کنار هم گذاشتیم، مصنف بین دوتا اماها یه فاصله انداخت و اون فاصله ابطال قسم اول بود، یعنی اول قسم اول رو ذکر کرد، قبل از این که قسم دوم رو ذکر کنه اون قسم اول باطل کرد، بعد رفت قسم دوم رو ذکر کرد. یعنی حالت منطقی به کلامش نداد، قضیه قیاسی بود که قضیه محرفه شد، که یعنی قضیه رو به صورت منطقی ذکر نکرد، این مکزا و این مکزا، بلکه گفت این مکزا، بعد این مکزا رو باطل کرد، این مکزای دوم رو جدا کرد که تقریبا نتیجه گرفت، این مکزای دوم رو نتیجه گرفت، گفت اولی نیست به این دلیل پس دومی هست، در حالی که ما به این صورت گفتیم یا این است یا آن است، اولی نیست پس دومی هست. ما قیاس منظمی کردیم، ابن سینا به همش ریخت، یعنی منظمش نکرد، بلکه گفت یا این قسم درست نیست، پس این قسم دیگر درسته. یعنی قضیه رو خلاصه کرد، آخرش رو گفت. ما از همون اول شروع کردیم تا آخر رفتیم. ابن سینا خلاصه شد، آخرش رو گفت. ما گفتیم یا این است یا آن است، اولی باطل است پس دومی است. ایشون گفت اولی باطل است پس دومی است، یا این است یا آن است. دیگه نگفت. و قدم ابطال قسم اول رو بر ذکر قسم ثانی، یعنی قبل از این که قسم ثانی رو ذکر کنه، قسم اولی رو که ذکر کرد بود باطل کرد، بعد پرداخت به قسم ثانی. فقال بعد از ذکر قسم الاول، بعد از ذکر قسم اول قال، قال در ابطال این قسم، قال فتکونو، که این ابطال قسم اوله. و وقتی قسم اول باطل شد، قسم ثانی هر کدوم متعین میشه، که تمام استدلالی که ما میکنیم همین ابطال قسم اوله. مهم همین که ابطال قسم اوله. فتکون و حقیقت و مالا وجود لهو بالفعل فی الاعیان خبر این فتکون اول در عبارت وجود نداره. قرارم شد قبلا توضیح دادم، قرار شد در عبارت خاطر فی الاعیان الخارجیه رو خبر قرار ندیم. من مالایت حقق نمالات تحقق اصلا رو خبر قرار بدیم. این یاد تو مسیح قبلا گفتم در عبارت مصنف میتونستیم فعل اعیان خارجه رو خبر قرار بدیم و میتونستیم نمالات تحقق اصلا رو خبر قرار بدیم که توضیحش قبلا گفتم. اما در عبارت خاجه و خاجه عبارت طوری آورده که فقط نمالات تحقق اصلا خبر میشه، فعل اعیان خارجه رو خبر نگرفتیم. وقت فتکون رو یه اول خبر نداره، دو خط سه خط بعدش یه فتکون روی دیگه داره. ایشون اون منمالات تحقق اصلا خبر این تکون دومه، تکون اول یه خبره. علتش هم اینه که تکون دوم تکرار تکون اوله، و چون تکون اول اسمش آمده خبرش با فاصله میخواسته بیاد، تکون اول رو تکرار کرده. قانونه که اگر دیدید بین اسم و خبر فاصله افتاد، اون فعل دو مرتبه تکرارش کنید، با اسم فعل با اسم تکرار کنید که خبر به این اسم بچسبه. اینقدر فاصله ممکنه طرف رو داشته با بندازه. خب ایشون فتکون اول گفت، اسم خودش ذکر کرد، سه خط مطلب آورده، هنوز خبر رو نیورده. جا داره که تکون رو با اسمش تکرار کنه و خبر رو ذکر کنه. پس تکون دوم تکرار تکون اوله، و خبری که برای تکون دوم آمده در واقع خبر اول آمده، لذا احتیاجی به خبر برای تکون اول نبوده. فتکون و حقیقت و مالا وجود لهو بالفعل فعل اعیان خارجه من مالا تحت فقط کرد. عبارت اینطوره، بعد مثال میزنه. بله تکون اول همین که الان خوندیم، فتکون و حقیقت و مالا وجود، سه خط بعدش فتکون تلکل اعیان حقیقت تکون اول، فتکون حقیقت و مالا وجود لهو بالفعل فعل اعیان خارجه است. تکون دوم سه خط بعدش فتکون تلکل حقیقه، که تکون رو تکرار کرده با اسمش، منتها دیگه اسم تفصیلا ذکر نکرده، تلکل حقیقه گفته، اشاره کرده به اون حقیقت مالا وجود لهو بالفعل فعل اعیان خارجه. بعدم این مالا تحقق اصلا رو که خبره به این اسم چسبونده. فتکون و حقیقت چیزی که برایش وجود بالفعل نیست، فعل اعیان خارجیه در یک نسخه و فعل اعیان خارجه در نسخه دیگر، هم خارجیه داریم هم خارجه. مثل کثیر من اشکال هندسیه، بسیاری از اشکال هندسیه حقیقت خارجی ندارند. چلکرت محیطت به اسم اشر قاعدت مخمسات، جسمی رو تصور کنید، من چند بار توضیح بدم مثلا، جسمی رو تصور کنید که دارای 12 تا سطحه، 12 تا سطح یعنی 12 طرف، طرف رو ایشون قاعده میگه، چون جسم رو میشه رو اون طرف نشوند. مثلا شما یه مکعبی داشته باشید، هر سطح شما میتونیم بگیم قاعده، چون میتونید این خطی شبریت رو که مکعب مستطیل از این طرف بذارید، وای میشه رو زمین، از اون طرف بذارید وای میشه، بخوابونیدش وای میشه، وارونش کنید وای میشه، در همه حال قعود میکنه بر زمین. اش میتونید به تو هر سطحشو میتونید بینید قاعده. اینجا میگه که جسمی که 12 قاعده داره، قاعده داره این سطح داره که میتونید اون سطح بنشونیدش، و هر قاعدهش یک مخمسه، یعنی هر سطحی از این سطوح 12 یک مخمسه، یعنی یک پنجزلیه، تصویر میشه که الان چی ارزی کنه. جسمی داشته باشیم که 12 طرف داشته باشه و هر طرفش و هر سطحش پنجزل داشته باشه. بعد یک کره این جسم کذایی رو احاطه کرده باشه، اینو در خارج نداره. ولی در این حال تصورش میکنیم، هم یعنی که من توضیح بدم شما تصور کنیم. اون جسم با 12 قاعده ای که هر قاعده مخمس هست، اون رو بعضی ها ادعا کردن که در خارج داریم. اما این جسم بره داخل یک کره، اینو هیچکی نگفته داره. الان مثالی که ما میزنیم جسم کذایی است که داخل این کره میرود و کره مماس میشود با اضلاعش، با بعضی از قسمتاش، چون همه شون نمیتونه مماس بشه. کره نمیتونه مماس همه اجزا باشه، اون کره مماس با بعضی اجزا میشه، بعضی از اجزا توش خالی میمونه. اینجور جسمی رو ما نداریم، ولی اون جسمی که دارای 12 قاعده باشد و هر قاعده هم مخمس باشد، این رو بعضی ادعا کردن داریم. بعضی از کسانی که قائل شدن به ترکیب جسم از اجزاء سقار لایتجزا، معتقد شدن که آتش مرکب است از اجسامی که به صورت هرمن، یعنی مثلث مجسم، یه مثلثی که روی سطح باشه، نه مثلث مجسم که نوک‌های تیز داره. گفتن که آتش مرکب است از این جور هرما که هر هرمی در این قسمی که ما میگیم 4 گوشه داره، 3 رأس داره، 3 رأس داره که مال قاعدشه، یه نوک تیزم داره که اون گنبدشه. این هرم این چنینی، هرمی که قاعدش مثلثه، 3 رأس مثلث در پایین داریم، یه رأس هم در بالا داریم، هر 4 هم تیزه. و وقتی دست تو آتش میبرد، این تیزا دستتون میبره و شما فکر میکنید سوختید. سوختن مال آتش نیست، سوختن مال بریده شدن. آب رو میگن که مرکب است از اجزاء مدور که نرم و لغزانه، دست میزنید تو آب احساس تیزی نمی کنی. بعضی از افلاک سماوی رو میگن مرکب است از اجزاء سقاری که این اجزاء اجسامی هستند که 12 قاعده دارن و هر قاعده مخمسه. بعضی از اتم های افلاک، بعضی از اون اجزاء سقار افلاک رو میگن این شکلیه. اما همین هم قبول دارن که کره این اجزاء رو احاطه نکرده، این اجزاء کذایی رو کره احاطه نکرده. پس کره ای که احاطه کرده باشه چنین اجزا رو ما در خارج نداریم، اگر که خود اون اجزا رو بعضی های ادعا کردن که داریم، ولی کره محیط رو که یه شکل چنینی بسازه ما در خارج نداریم. کلکرت المحیطت به اسم اشهر قاعدت مخمسات، کره ای که احاطه کرده باشه به 12 قاعده که هر کدوم از این قاعده مخمسی هستن و همه با هم مخمساتن. مخمس یعنی پنجزلی منتظم. میدونید که اگر پنجزلی دو قسمه، پنجزلی که منتظمه یعنی همه اجزایش با هم برابرن، هر 5 با هم برابرن. پنجزلی غیر منتظم اجزایش با هم فرق میکنن. پنجزلی ملتظم رو در عربی مخمس میگیم، پنجزلی غیر منتظم رو مخمس نمیگیم، میگیم زبات و اضلاع این خمسه، اونو با زبات و اضلاع میگیم، یا زبات و خمس اضلاع. مخمس نمیگیم، مخمس، مؤشر، مسمن، مسدس، همه اینها به اشکالی گفته میشه که اضلاعشون برابر باشه. اگر ازلا نابرابر باشن با زبات میاریم، میگیم زبات و ازلا این ستر، زبات و ازلا این اشاره باشن. تا ده تا اینطوره، از ده به بعد که گذشت، از ده که بعد که گذشت دیگه مؤشر و مسمن و اینها نمیگیم، از ده به بعد همه دیگه زبات میشن، زبات و احدا عشر اجزا. بله از سه دیگه باشه، اینا ششکال نداره. اولا مثلث رو به خاطر شرافت متوازل اضلاع رو عکس حساب میکنیم، متساوی ساقین رو و قائم الزاویه رو فرع حساب میکنیم، و چون در مثلث متساوی اضلاع ما حق داریم مثلث بگیم، در اون بقیه مثلث نیست. این اولا. ثانیا فرض کنید که نتونستیم این توجیه بکنیم، مثلث بیرونش میکنیم، خیلی کار مهمی نیست، مثلث استثنا میکنیم. از مربع به بعد همه همین قانون رو دارن. مربع این گونه است، مخمس هم این گونه است. نه مربع لازم نیست وجود خارجیش این گونه باشد. ما مربع مستطیل هم نگیم، اسمش رو میذاریم مستطیل. چرا میگیم مربع مستطیل؟ بعضی هم میگن مستطیل، بعضی میگن مربع مستطیل، هر دوشون درسته. حالا اگر مربع هم قبول نکنید از ما خمس مخمس رو باید. دیگه همه شون قبول کردن که چنین چیزی نداریم، همه قبول کردن که نداریم. البته اگر بخواهیم استدلال هم بکنیم که برای نداشتنش میتونیم، چون این کره اگر این شکل داشته باشیم، همون که من اشاره کردم در بین کلماتم من تا هیچ کسی نگفت، گفتم که اگر این کره بخواد احاطه کنه این جسمو، همه جسمو نمیتونه احاطه کنه، با همه جسم نمیتونه مماس باشه، با بخشی مماس، بخش دیگر رو تماس نداره، اون بخشی که تماس نداره خلل لازم میاد، وسط این کره با اون بخشی که تماس نداره خلل میشه. اگر بخواد این وسط رو پر کنی که یه کره پر میشه دیگه، جسم کذایی داخل در کره نمیشه. اگه بخواد این جسم کذایی در کره باقی بذارید، قسمت های از داخل کره خلل لازم میاد، و چون خلل محاله یکی این شکل محال میشه، بقیه شو پر کنید بسیار دیگه، وقت جسم کذایی در داخل کره نده، یک کره توپر دارید. بله خب این جسمی که ما داریم میگیم جسم بسیطه ها، شما الان دارید مرکبش میکنید که یک قسمش هوا پر کنیم، یک قسمش چیزیه پر کنیم، خب میشه مرکب. جسمی که ما داریم میگیم جسم بسیطه. در حال اینطور که میگن نداریمش. حالا یا محال است داشته باشیم با این بیانی که گفتم، یا اونجوری که شما دارید تبیین میکنید که وسطش رو پر میکنیم که خلل لازم نیاد، محالی پیش نیاد، حد اکثر میگیم نداریم، نه که محاله، میگیم نداریم. و این تقریبا اجماعی است که نداریم، ولی اجماع به درد خوری نیست، از مسائل فلسفی که اجماع به درد نمیخوره، مسائل کلامی باشه بس. ببینید ما میگیم کره‌ای که احاطه کند یک جسم چنینی رو، اگر فلکی داشته باشیم که مرکب از این جسم ها باشه، شما ببینید چند تا جسم کنار هم میان به این شکلی تا یک فلکی ساخته بشه. جسم ها کنار هم میان، بالاخره این 12 قاعده به اجسام دیگه که شبیه خودشون میچسبه، بعد یه مجموعه درست میشه، اون وقت مجموعه تحت کره بالاتر و فلک بالاتر میره. نه یک دونه جسم این چنینی رو کره احاطه کند، بلکه اجسام این چنینی رو که کنار هم قرار داده شدن همه شون مجموعاً یک کره ساختن، یک کره دیگه احاطه می‌کنه. این از وسما بیرونه، ما این مثالش رو نمی‌زنیم. ما مثال می‌زنیم به یک جسم کذایی، یک جسم که در داخل یک کره قرار گرفته باشه. حالا بر فرض که این مثال رو قبول نکنیم، مناقشه در مثاله. مناقشه در مثال چه اشکال نداره؟ بالاخره ما اجسامی در جهان داریم که تصویر ما اجسامی رو تصویر میکنیم که در جهان نداریم. مثلا کلکرت المحیطت به اسم اشار قاعدت مخمس هم من کسی رو میرن مفروضات لسی لا تمکن، مثلا ممکن نیست وجود خارجی داشته باشه. که قبلا اینو دیروز اشاره کردم، شما در وقتی که میخواد یه مدعایی رو در هندسه اثبات کنید، گاهی از اوقات همون مدعا رو مستقیما اثبات میکنید، گاهی از اوقات نقیض اون مدعا رو فرض میکنید، بعد نقیضی که فرض کردید پیش میرید به محذور برخورد میکنید. وقتی به محذور برخورد کردید میگید پس این نقیض باطله، اگر نقیض باطل اون مطلوب من درست. اینطوری وارد استدلال میشیم گاهی. وقتی نقیضی رو فرض میکنیم اون نقیض رو خارجی نداره، چون ما نظرمون اینه که مطلوبمون اینه. وقتی نقیضی که فرض میکنیم نقیضش باطله، آخر سر هم باطلش میفهمیم، پس معلوم میشه اون نقیض وجود خارجی نداره، در حالی که فرضش کردیم. فرض کردیم من اینکه تصور کردیم، تصور کردیم ادراک کردیم، پس ادراک کردیم چیزی رو که در خارج نیست و نمیتواند هم باشد، ممکن هم هست باشه. من کسی رو من مفروضاتی که لا تمکن که در قیاس خلص به کار برده میشن تو هندسه، اذا فرضت فی الهندسه، اگر اون مفروضات رو در هندسه فرض کنیم، ما اونها رو تصور کردیم در حالی که لا تمکن، یعنی وجود خارجیش رو ممکن نیست، پس اونها رو به وجود خارجی ادراک نکردیم بلکه به صورت ذهنی ادراک کردیم. کما یفرض مثلا، این کما یعنی مثل ما، من الممتنعات بیان این ما هست. کما یک کلمه نیست، کما دو کلمه است، یعنی مثل ما. مثل ما یفرض مثلا که من الممتنعات، مثل ما یفرض که اون ما یفرض من الممتنعات، فرضش میکنیم لیبین به الخلف، لیبین و به الخلف، تا اینکه قیاس خلف رو با این فرض ادامه بدیم، بیان کنیم و به نتیجه مطلوبمون برسیم. یعنی با ابطال نقیض مطلوب به مطلوبمون دسترسی پیدا کنیم. هر قیاس خلف اینطوره که دیروز هم اشاره کردم، هر قیاس خلف اینطوره که شما نقیض مطلوبتون رو در مقدم فرض میکنید، بعد میبینید که تالی فاسد پیدا شد، میگید تالی باطله، پس مقدم هم که نقیض مطلوب منه باطله. وقتی نقیض مطلوب باطل شد، خود مطلوب میشه. قیاس خلف اصلا قانون میشینه. در هندسه هم همینطوره، گاهی از اوقات یه امری رو ادعا میکنیم، میگیم به طرف اگر قبول کردی خب مدعای من ثابته، اگر قبول نکردی نقیض رو قبول کنی، چون ممکن نیست یک شی باطل باشه نقیضش هم باطل باشه. اگر این شی که مطلوب منه باطله، پس نقیضش من حق باشه. بعد میگیم با فرض اینکه نقیض حقه شروع میکنیم به استدلال، بعد به محذور برخورد میکنیم، میفهمیم که نقیض باطله. وقتی نقیض باطل شد برمیگردیم میگیم پس مطلوب منه حق. وقتی نقیض رو داریم تصور میکنیم، داریم یه امر ممتنع رو تصور میکنیم، یعنی امری که در خارج وجود نداره داره ادراک میشه. پس معلوم میشه ادراک به حقیقت خارجی تعلق نمیگیره، بلکه به صورت ساخته شده تعلق میگیره. فتکونو، این فتکونو تکرار همون فتکونه قبله. عرض کردم به خاطر اینکه بین اسم خبر فاصله شده، خواجه دوباره تکرار شده. فتکونو تلکل حقیقه، تلکل حقیقه یعنی همون حقیقت مالا وجود لهو بالفعل فی الایام الخارجه که برایش دو مثال زدیم. فتکون تلکل حقیقه من مالا تحقق اصلا، تحقق خارجی پیدا نمی کنه. از لا حقیقت لهو فی الخارج، چون یا حقیقتی در خارج نداره یا حتی ممکنه هم هر حقیقت در خارج داشته باشه. پس از طرفی می بینیم در خارج نیست، از طرف دیگه ولن ما کانت من ما تدرک، در اینی که در خارج نیست ادراک هم شده. از اینجا نتیجه میگیریم که پس ادراک به خارج تعلق نگرفته. علما ولما کانت مما تدرک، چون که این ممتنعات، این مفروضات، یعنی اشکال که گفتیم از چیزهایی است که تدرک، یعنی با اینکه وجود خارجی نداره ادراک شده، علما انها ها موجودتون، میفهمیم که این اشیا موجودن اما لا فی الخارج، چون در خارج یا یقین داریم موجود میشن یا حتی میدانیم ممتنع است که موجود بشن، پس در خارج میشن. بل عند المدرک و فی ما لا یبینه، بل عند المدرک یعنی بلکه پیش مدرک حاضرند و فی ما لا یبینه یعنی در ذهن این مدرکند، ذهنی که غیر از این مدرک نیست، خود این مدرکه، بیرون از مدرک نیست. در نسخه صحیح داریم به جای فیما ولکن لا یبینه، ولکن لا یبینه چی دارین شما؟ ولکن دارید؟ در نسخه صحیح داریم ولکن، منم تصحیح کردم کتابو، ولکن لا یبینه، فیما لا یبینه به همون نحوی که توضیح دادم مگم معنا میشه اما خیلی خوب نیست. لکن لا یبینه بهتره، بلکه عند المدرک وجود است اما مباینه با مدرک هم نیست. اینطور نیست که عند المدرک باشد یعنی بیرون مدرک، بلکه عند المدرک است یعنی مرتسمه فی المدرک، مباینه با مدرک نیست یعنی مرتسمه در مدرکه، منتقشه در مدرکه. مباینه با مدرک اتصال یعنی غیر مباین، غیر مباین، مباین نه به معنای مغایر که مقابلش متحد باشد، مباین به معنای بیرون از ذات که مقابلش مرتسم است. این من قبلا هم اشاره کردم که ما میگیم صور علمیه مباین ذات نیستند، یعنی منظوری نیست که مغایر ذات نیست، مغایر ذات هست بالاخره اون صورت علمیت این نفسه، به خصوص بنابرای قول به این که اتحاد اول معقول قبول نکنیم که اصلا صورت علمیه همون نفس نیست، متحد با نفس هم نیست بلکه مدروفه در نفسه، خب مغایر هست ولی مباین نیست. مباین یعنی جدا، یعنی بیرون، ما میگیم مباین نیست یعنی بیرون از نفس نیست، که مفهومش اینه که متصله در نفس. نمیگیم منظورم از این که مغایر نیست، نمیخوام بگیم مغایر نیست، چون مثلا صورت علمی مغایر نفسه علل خصوص بنابر انکار اتحاد داخل را. یعنی اندل مدرک است اما نفکر کنی، آخه انده دو معنا داره، یکی انده بیرون، این کتاب پیش منه، اندی میدیم، یا این صورت، یا این فرض کنید صورت علمی اند منه، این دو تا انده ها با هم فرق میکنن، کتاب که اندناست بیرون از ماست اما این صورت که اندناست درون ماست، پس اند المدرک دو قسم شامل میشه، با لاکن یک قسم اخراج میکنیم. نه حقیقت در خارج نیست، صورت ممکنه رو کسی فکر کنه صورت در خارجه، حقیقتی در خارج نیست اما ممکنه کسی فکر کنه صورتش در خارج هست. حالا کسی ممکنه فکر بکنه، حالا یک کسی ممکنه فکر کنه ما داریم دفع توهم میکنه، حالا برای شما واضحه بله، ولی برای کسانی ممکنه یه توهم پیش بیاد، ما جوه توهم رو میگیریم، ای بیداره جوه توهم رو بگیریم، پس نیست کسی هم توهم نمی کنه. حالا فیمارم من معنی کردم، اگر اونو بیشتر میپسندید اونو قبول کنید، ولی به نظر میرسه که لکن مانعی نداره، اگر نگیم بهتره لااقل میگیم مانعی نداره. خب حالا تتمه استدلال، سبع ابطال قسم الاول یتحقق ثانی، مصنف قسم اول باطل کرد، با ابطال قسم اول ثانی محقق میشه، ثانی یعنی این که صورت تمثلشه صورتشه باشه، یا حقیقت متمثلشه صورتشه باشه. و اشار الی ذلک به قولی که به حال باقی، اشاره کرد به اون اولی که، به اون ثانی که، به اون ثانی که محقق می شود و باطل نمی شود، به قولش که به حال باقی، یعنی از فرضهایی که می توانیم داشته باشیم فرض اول باطل شد، پس فرض دوم باقی موند. همین فرض دوم که باقی مونده متعین است و مقبول. بعد در عبارتش گفته بود او یکون و مثال حقیقتهی متصمان فی ذات المدرج. منظور از مثال چیه؟ این منظور از مثال قبلا روشن شد، حالا دو مرتبه باز تاکید کنیم، تکرار میکنیم. و مثال میفرمایند یا اون صورتی است که از شی انتزاع شده، یا صورتی است که احتیاج به انتزاع نداره بلکه ساخته شده. منتها اون صورتی که احتیاج به انتزاع ندارد باید چنان باشد که اگر آمد تو خارج بشود همون شی خارجی، یعنی اینطور تطابق داشته باشه. یه وقت صورتی که من انتزاعش میکنم از خارج، یه وقت صورتی که انتزاع نمی کنم، حالا یا در خارج نیست یا در خارج هست، هرچی هست انتزاعش نمی کنم، ولی طوریست که اگر آمد بیرون از ذات من و توی خارج خاص محقق بشه حقیقت خارجی رو میتونه بسازه، یعنی اینطور مطابقه با اون حقیقت خارجی. او یکون و مثال در قول مصنف گفته او یکون و مثال حقیقتی عبارت هست از صورتی که منتزع می شود از شیء خارجی، یا صورتی که لا تحتاج الی الانتزاع من الشیء. الذی، الذی صفت نیست برای شیء بلکه صفت است برای مثال. مثالی که اگر در خارج باشد لکان هو، یعنی لکان هو میشه، نه شیء که اگر در خارج باشد لکان هو، یعنی لکان این مثال. البته اشکال نداره این طور رو معنا کنیم، ولی خیلی روون نمیشه، اولی روون تره. فهذا بیان ما قال هوشه، که توجه کردید وقتی که خواستیم عبارت شیخ رو بیان کنیم ابتدا مفرداتش رو بیان کردیم بعد محتوای متن گفتیم. حالا وارد مباحث دیگر می شویم. یکی از مباحث اینه که ماهیت ادراک چیست. البته این مباحث هم که ما مطرح می کنیم بی ارتباط با متن نیستن، در الا شرح متن که حساب نمی شن. اگر بی ارتباط باشن که شرح متن نیستن، ما داریم متن شرح می دیم، پس باید ارتباطی داشته باشن. الان بحث در اینه که چرا مصنف ادراک رو تعریف کرد و آیا تعریفی که مصنف کرده تعریف درست یا غلط. بالاخره بازم بحث این که داریم در باره متن، اینطور نیست که از متن بیرون رفته باشه. ایشون میفرماد در باره حقیقت ادراک اختلاف شده و هر کس چیزی گفته. بعضی ها ادراک رو عبارت از اضافه گرفته. خود فخر رازی که شارح قبل این اشارات معتقد است که ادراک اضافه است، میگه ارتباطی بین منی که مدرکم و اون شیء خارجی که مدرکه برقرار میشه، این ارتباط اسمش علمه، این ارتباط اسمش ادراکه و الا چیزی در ذهن من نمیاد. اینطور نیست که صورتی در ذهن من وارد بشه، حالا چه صورت منتزع چه صورت ساختگی. ما ارتباط با شیء خارجی پیدا می کنیم و همین ارتباط می شه. این گوینده که علم را از سمت اضافه قرار داده، البته توجه کنید من نمی دونم این مطلب را قبلا گفتم یا نه، ولی اگر نگفتم من استدراک می کنم که علم را ما از مقوله کیف می دونیم، ولی کیفی که یعرض و حل اضافه، چون میدونید که اضافه بر جوهر عارض میشه، بر خیلی از مقولات دیگر عارض میشه، یعنی یک مقوله عامیه که اینطور نیست که فقط بر جوهر عارض بشه، بر بسیاری از مقولات هم عارض میشه. الان علم کیفه، اما کیفیست که معروض اضافه است، کیفیست که هم اضافه دارد به مدرک هم اضافه دارد به مدرک. ما به معنای خودمون علم رو حقیقت ذات اضافه میدونیم، نه از مقوله اضافه، بلکه حقیقتی ذات اضافه که یعرض و حل اضافه، نه خودش اضافه باشد. اما فرق میگه اصلا علم از مقوله اضافه است، نه حقیقتی که اضافه برش عارض بشه، بلکه اصلا حقیقتی جز اضافه ندارد. فرق است بین حرف فخر و حرف ما. خب پس روشنه که الان فخر چی میگه؟ فخر میگه که علم عبارت هست از اضافهی که بین من و اون مدرک واقع میشه. چرا اینو گفته؟ و آیا حرفش درست است یا نه؟ دو مطلبی که باید درباره حرف فخر گفته بشه. مطلب اول، چرا این حرف رو گفته؟ خواسته از بعضی اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد می شود خلاص بشه. یکی از اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد شده اینه که وقتی من کوهی رو تصور می کنم، صورت اون کوه در ذهن من میاد، اما صورت باید به همون بزرگی در ذهن من بیاد و الا من کوه رو باید کوچیک ببینم، در حالی که کوه بزرگ رو بزرگ میبینم. پس معلوم میشه این صورت با تمام عوارضش که از جمله بزرگی کوچیکیه تو ذهن من اومده، در حالی که ذهن من جای یا ظرف این چنین صورت بزرگی نمیتونه باشه. یا گفته میشود که اگر صورت نار در ذهن ما آمد، همونطور که این نار در خارج سوزاننده است، چون همون حقیقت خارجی داره تو ذهن میاد، فرض اینه دیگه، فرض اینه که شبه نار که در ذهن نمیاد، همون ماهیت نار تو ذهن میاد، پس باز ذهن منو بسوزونه. یا اگر من کفر تصور کردم، چون تصور کفر حقیقت، تصور حقیقت کفره، پس با تصور کفر حقیقت کفر در ذهن من بیاد، من چون کافر. اینا همه اشکالاتی که بر وجود ذهنی شد. این آقای که قائل است به این که علم اضافه است، خواسته از همین اشکالات ذهنی، اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد شده، خودش رو خلاص کنه. گفته علم اضافه است، یعنی من اضافه پیدا میکنم به این شی خارجی، صورتی تو ذهنم نمیاد که منو کافر کنه یا بسوزونه یا بزرگ بشه و جا نگیره. همه این مشکلات با این مبنایی که ایشون انتخاب کرده حل میشه. این مثلا اول. مثلا دوم، آیا بر کلام ایشون اشکالی وارد هست یا نیست؟ اینه باید در درست آیان به دوزی بدیم و مطلب رو تشمیل کنیم.